هر چیزی که خودشون نفهمن فکر میکنن که این یه اشکال سیاسی توشه.
من و همبر دیگه مونده بودیم چی بگیم.
فقط میپرسن به چه حقی؟
صدای کانون، پادکست کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
سلام، من غزل هستم، مجری مهمان اپیزود 43 از پادکست صدای کانون. این پادکست محصول ایفما یا کانون فیلمسازان مستقل ایرانه. این قسمت رو هم در روزهای اول فروردین 1405 با هم شروع می‌کنیم. عنوان این قسمت 100 سال به از این سال‌ها. الانم مثل خیلی وقتای دیگه، حتی شاید شدیدتر و عجیبتر از همیشه، احساسات متناقضی داریم. اینکه نوروز امسال با جنگ همزمان شده، فکر خیلیامون رو آشفته کرده. یه جورایی تمرکزمون، توانمون رو گرفته. طوری که دیگه کارهای روزمره رو نمیتونیم انجام بدیم. چه برسه به تولید پادکست یا حتی شنیدن پادکست.
خب منم باید سلامی بگم به مخاطبان پادکست صدای کانون. امیر پوریا هستم، سردبیر این پادکست، و در طول یک ساعت و خورده‌ای آینده با شما خواهیم بود با اپیزودی که مجری مهمان پادکست معرفی کرد، 100 سال به از این سالها. و این واقعیت داره، یعنی حالا دیگه این 100 سال به از این سالهایی که در تمام طول دهه های بعد از جمهوری اسلامی مردم همیشه توی سال تحویل و تبریک عید به هم میگفتن، واقعا من اینو وقتی بچه بودم توی دهه 60 شنیدم بار اول، همیشه این نارضایتی از حکومت و حاکمیت وجود داشت و همیشه مردم اینو به هم میگفتن. الان خودشونو شاید از همه مقاطع دیگه با همه تلاش ها و رشادت هایی که به خرج دادن نزدیکتر میبینن به این خلاصی و رهایی و آزادی از حاکمیت ایدئولوژیک. با همین قصد ثبت این روزها و لحظه ها این اپیزودو داریم در حدود 2 هفته بعد از شروع سال نو ضبط و پخش میکنیم.
اومدن بهار و سال نو فرصت خوبیه که اول این قسمت این قطعه زیبا رو با هم گوش کنیم که بی ربط به شرایط مردم ایران در این دوران سخت و تحت سرکوب جمهوری اسلامی هم نیست، به ویژه الان از نظر اشاره به قطعی اینترنت. معرفی میکنم خدمتتون، اسم قطعه گربه، پرنده و درخت سرو، آهنگساز تامس نوئل و سروش قهرمانلو، ترانه از ایران مسعودی، ستار و خواننده سروش قهرمانلو، پیانو وورلیتزر تامس نوئل. اسم آلبوم تهران سشنز، از پروژه The City's Song. با هم گوش میکنیم.
یک دست گل داوودی، یعنی تو همین جا بودی، باغ دل و باغ بارون، حیرون و خوش و سرگردون، سیاره سرگردونت، آواز خوش پنهونت، صبر از دل من بریده، بارون همه جا باریده. خورشید و ببین تابیده، روز از تو به من خندیده، امشب رو همین جا سر کن، آبان منو آذر کن، شعر تر و چشمای تر، توته تر از اونا بهتر، پر کن قده فردا رو، آواره کن این شیدا رو.
Thank you.
به یاد چشمونت تو قلب تهرونت به سمت آزادی بدون اینترنت میرم زیر بام خراب و سرگردون مثل شب رفتنت تو پاییز تهرون ای کاش که برگردی ببینی شبم تاره از اون شب که رفتی چشمونم بیقراره بوی عطرت از اون شب تو خیابونم پیچونه گل داوودی پر پر شده اینجا بودی حیران شده روی ماهت خون شد دل بی پناهت ترسیدن یک پرنده تو تیله چشم گربت دل تنگی قلب تهرون سروای امین و دولت
خب از دوستم سروش قهرمانلو تشکر میکنم که این قطعه و البته یک قطعه دیگر که در اواخر این اپیزود پادکست میشنویم به مناسبت نوروز 1405 در اختیار ما قرار داد. اینها به اضافه کارهای دیگر سروش قهرمانلو چه کارهای مشترکش با تامس نوئل و چه کارهای دیگر خودش همه در سپاتیفای قابل دسترسی هستند. و اما قتل عام وحشیانه مردم معترض در 18 و 19 دی 1404 ایران و ایرانی رو به طور عمومی در یک سوگ مداوم، سوگی که می شود گفت تا زمان برافتادن رژیم جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت و خودشو در قالب خشم نشان خواهد داد، نگه داشته. به یک شکلی مردم همچنان در همون سوگن، علاوه بر اینکه روزمرگیشون با استراب و انفجار توام شده در طول جنگی که جمهوری اسلامی 47 سال به شکل‌های مختلف عینی و کلامی خواستارش بود و بالاخره این جنگ افروزیش برای خودش حاصل داد و برای مردم هم جلوه دیگری افزود از انبوه نارضایتی هایی که نسبت به این حکومت دارند و انبوه ناکارآمدی ها که از خودش به جا گذاشته. اما هیچ کدوم اینها مانع جشن گرفتن نوروز نشد و همچنان مردم ایران ضربان زندگی رو در دل این التهاب ها جستجو کردند و نگه داشتن. مثل تمام دهه هایی که مبارزه می کردن با تلاش جمهوری اسلامی برای از میان برداشتن آیین های ایرانی، از آمدن بهار استقبال کردن. توی بخش ضد جریان، بخشی که مهشید زمانی منتقد فیلم، عضو ایفما و مؤسس داکیومنتری وایسز در هر شماره پادکست صدای کانون برای ما تدارک می‌بینه، اول به همین نکته می‌پردازه. اینکه نوروز می‌تونه چه تصویر سینمایی غنی و سرشاری به دست بده و چقدر سینمای ایران ازش بهره درست برده یا نبرده.
در سینمای جهان یک نوع فیلم وجود داره، یک نوع سینمایی وجود داره بهش میگن فستیو موویز، یا فیلم های جشنی، فیلم هایی که مربوط به یک جشن مشخصه، یک سنت مشخصه، پیش از هالووین یا ولنتاین یا کریسمس یا جشن شکرگزاری، سال نو مسیحی میلادی. این نو فیلم ها معمولا مثلا از یکی دو هفته قبل بازارشون گرمه و سال قبل ساخته شدن، به نمایش در میان در پلتفرم های آنلاین یا در سالن های سینما، خیلی هم محبوبن، مردم دوست دارن در اون دوران اون تعطیلات، دوران اون سنتی که دارن، فیلم های مربوط به اون رو ببینن، حالا یا با خانواده یا به هر شکلی. خب در ایران این اتفاق نیفتاده، با اینکه ما یک دو هفته، بیشتر از دو هفته، چرا دو هفته، از شب یلدا که حساب بکنیم ما چند ماه جشنی داریم، یعنی شب یلدا رو داریم، چهارشنبه سوری رو داریم، نوروز رو داریم، دید و بازدیدای عید و بعد هم که به 13 به در ختم میشه، اما یک همچی سنتی نداریم، یعنی اینکه مثلا بگیم از یه ما قبل از شب یلدا فیلم های مربوط به این ساخته میشه وجود نداره. خب حالا به این شکل گرفته. من بر اساس تحقیق کردم دیدم بعد از انقلاب حدود 15 فیلم هستن که نوروز پررنگ یا کمرنگ توشون حضور داره، بعضیشون پررنگ تره بعضیشون کمرنگ تره، ولی واقعا به 15 تا به زور میرسه تعدادشون با اغماز. در این آثار چیزی که جالب بود برام این بود که احتمالاً به دلیل اینکه بعد از انقلاب حکومت ایران سعی کرد نوروز رو از ما بگیره، تمام هویتمون رو بگیره که بتونه غرور ملیمون رو از ما بگیره، نوروز یک کار ناخوشایندی محسوب میشه جشن گرفتنش و سعی کردن جشن‌های مذهبی رو جانشینش بکنن. اما ملت ایران 47 سال مبارزه کرد و نوروز رو جشن گرفت و نذاشت که این اتفاق بیفته. در سینمای نوروزی اما انگار که این تأثیر حکومت وجود داره، یعنی انگار خود این فیلمسازها هم جشن‌های نوروزی، چه شب یلدا، چه چهارشنبه سوری، چه غیره، تنها براشون شده در حد یک بستری برای گفتن اون شرایط. اشکالی نداره، ولی هیچ کدوم از این فیلم‌ها به این آیین‌ها نپرداختن، هیچ کدوم براشون انگار این هفت سین مهم نبوده. یعنی شما در این 15 تا فیلم هفت سین نمی‌بینی، و به خصوص فیلم‌های میرکریمی که مشخصا در همون هولوش نوروز می‌گذرن ولی از هفت سین نشون نیست، یا مثلا در گیلان همینطور، باز در فیلم زندان زنان مثلا منیژه حکمت بالاخره زندانی‌ها هفت سینی میچینن، در فیلم پناهی بادکنک سفید بازار نوروزی میبینیم، در شب یلدا هفت سینی هست که خراب میشه، در تهران ترور هفت سینی هست که آب روش گرفته ریخته میشه، ولی به هر حال همین هفت سینی که هفت سینهای مظلوم، یک جوری که انگار خجالت میکشیم بگیم، یعنی یا خانواده فقیر، یا خانواده زندانی داره، یا خانواده در زندانه، یا نمیدونم، همش یک مصیبت هایی داره اتفاق میفته. طبیعی است که در دوران جشن‌های نوروزی مصیبت‌ها بر خانواده اتفاق می‌افتند، ولی هیچ نوع فیلم دیگری که حالا الزاما راجع به مصیبت‌ها نباشه نداریم، یعنی نوروز خوشایند یا یک کمدی راجع به اینا داشته باشیم، یا کمدی رمانتیک داشته باشیم، یا حتی یک هورر مووی داشته باشیم که این سنت آیین‌ها رو نشون بده نداریم. تنها نمونه استثنائیش فیلم کمال الملک علی حاتمی که یک نوروز باشکوه رو با جلال و جبروت و با اون آیین‌های درخشان با تمام جزئیات در میزانسن ها نشون میده، که خب موتور محرکه فیلم هم هست، همون اتفاق نوروزی، سکانس معروف نوروزی.
به مبارکی و میمنت اقبال وجود مسعود شاهنشاه، در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید، سال 1313 هجری قمری سیچقان ای.
اهدایی اولیا حضرت ملکه انگلیس.
میرزا محمد خان قفاری کاشانی، نقاش باشی خاصه و پیش خدمت حضور همایون، به دریافت لقب کمال الملک، نشان شیر و خورشید، حمایل سبز و شمشیر و کمربند مرصع با انگشتر الماس نائل آمد.
در بقیه اینها آیین نشون داده نمیشه، آیین قدر دانسته نمیشه. شاید یک استثناش باز با کم و زیاد بتونیم با اقماس فیلم تهران تهران مهرجویی رو بگیم که درسته هفت‌سینه خراب میشه، ولی حداقل این آدم‌ها اون تعطیلات رو، اون هوای بهاری رو، اون آرامش نوروزی رو که راجبش حرف زده میشه رو میخوان تجربه بکنن و میرن به گردشگری. باز هر دوی این فیلمسازها، حاتمی و مهرجویی، فیلمسازهای پیش از انقلابن و با یک فرهنگ متفاوت‌تری بزرگ شدن تا کسانی که بعد از انقلاب فیلمساز شدن، و انگار اون کسانی که بعد از انقلاب فیلمساز شدن این مشکلی که حکومت برای ما ایجاد کرده بود، میگم خجالت از هویتمون رو، انگار یک جورایی داشتن باش دست و پنجه نرم میکردن و نوروز قرار بوده بستری باشه برای صحبت از عدالت‌های اجتماعی، صحبت از مشکلاتی که در جامعه رخ میده، در حالی که میبینیم که نوروز چقدر برای مردم ایران مهمه که در این اوضاع جنگ و حملات موشکی و بعد از قتل عام وحشتناک مردم در این ماه توسط حکومت، تلاش حکومت برای سرکوب کردن، تهدید حکومت برای جشن نگرفتن چهارشنبه سوری، تهدید حکومت برای بیرون نیومدن، همه اینها باز تمام این مراسم جشن گرفته میشه، باز بازارها شلوغه و مردم تلاششون رو میکنن که هویتشون رو نگه دارن. امیدوارم از این پس فیلم‌هایی داشته باشیم که خجالت نکشن که بگن نوروز هویت ماست، چهارشنبه سوری، یلدا، اینا بخشی از هویت ماست، سیزده بدر همینطور، اینها رو باید جشن گرفت. همیشه میگن تاریخ نبود وقتی نوروز بود. قدر بدونیم این هویت رو در سینما و در هر هنر دیگه.
بعد از مواجهه با این شکوه نغمه های ایرانی در ترکیب با سازبندی غربی، ارکستراسیون زنده یاد فرهاد فخرالدینی که آهنگساز فیلم کمال الملک بود و ما داشتیم بخشی از موسیقی متن این فیلم رو میشنیدیم، میریم سراغ بخش دوم ضد جریان با مهشید زمانی که این بار درباره اسکار صحبت میکنه. اسکار امسال، اسکار 2026، فقط 5 روز قبل از عید برگزار شد، در حالی که 2 هفته بود که بار دیگر مردم ایران به طور کامل در قطعی و خاموشی مطلق اینترنت به سر می بردن. درست مثل زمانی که گلدن گلوب 4 روز بعد از قطعی اینترنت و فقط 2 روز بعد از فاجعه کشتار جمعی 18 و 19 دیماه 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاده بود، برگزار شده بود، و اونجا هم سکوت هالیوودی ها و به طور مشخص بی‌اعتنایی چپ جهانی نسبت به وضعیت مردم ایران به شدت مورد انتقاد و توجه مهشید بود توی بخش ضد جریان اپیزودی که اون موقع منتشر شد، اپیزود 41 صدای کانون بود. حالا در اپیزود 43 درباره این بشنویم که اسکار چه نسبتی با مسائل سیاسی اجتماعی روز جهان برقرار میکنه و آیا اساساً باید این کارو به این شیوهی که داره نسبت رو برقرار میکنه ادامه بده یا نه.
امیر، بذار یه توضیح تاریخی بدیم که چرا اصلا داریم راجع به این موضوع، اینکه اسکار چه واکنشی نسبت به وقایع ایران داشته، میپردازیم در این قسمت ضد جریان. تا قبل از 1973، یعنی تا قبل از سالی که مارلون براندو به نشانه اعتراض دختر سرخپوستی از قبیله آپاچی رو به روی صحنه فرستاد که جایزه بهترین بازیگری مرد فیلم پدرخوانده رو دریافت بکنه، تا قبل از اون تاریخ مراسم اسکار متمرکز بود بر جشن، سخنرانی‌هایی که فقط تشکر بودن، تجلیل از صنعت و سینما و دستاندرکاران سینما بودن. اما بعد از اون عوض شد، یعنی اون کاری که براندو کرد که یک اکت سیاسی بود، یک جور سنتی رو گذاشت برای اسکار، مثل همه کارهای دیگه مارلون براندو که به قول امریکایی ها اصطلاح گراوند بریکینگ دارن که زمان رو به قبل و بعد از خودش تبدیل میکنه، این کاری هم که کرد این بلا رو سر اسکار آورد. تا پیش از اون اینجوری نبود که هالیوود عدالت خواهی نداشت، اتفاقا خیلی داشت، مثلا در شاید خیلی بیشتر از الان. مثلا در 1940 جایزه بهترین بازیگری نقش دوم زن رو دادن به هتی مکدانیل که یک بازیگر سیاه‌پوست بود، و این اتفاق مثلا 15 سال قبل از جنبش های مدنی سیاه‌پوستان رخ داد. اصلا کسی جرئت نمی‌کرد از این کار اون موقع بکنه، سگریگیشن و یعنی نژادپرستی خیلی جدی بود، پس هالیوود همیشه جلو بود. و هتی مکدانیل هم که وقتی جایزه رو گرفت هیچ چیزی راجع به این موضوعات نژادپرستانه اصلا نگفت، اصلا لازم نبود بگه، اون اتفاق خودش اتفاق مهمی بود. اتفاق پیشرویی بود، عدالت خواهانه بود. دوباره مثلا در 1963 وقتی که به سیدنی پویتر جایزه بهترین بازیگر مرد رو دادن، باز همینطور، تازه در میانه جنبش های مدنی بودیم، هنوز به نتیجه نرسیده بود، هنوز فکر کنم سلما هم اتفاق نیفتاد بود، تظاهرات سلما، و اونم بازی اتفاق مهم بود، ولی بازم سیدنی پویتر نیومد چیزی راجع به نژاد پرستی بگه. نه اینکه میترسیدن، اصلا جاش اونجا نبود. حتی در 1968 وقتی راد استایگر برای فیلمی که با پویتر بازی کرده بود به نام این دهیت آفتر نایت جایزه نقش دور رو برد، باز هم با وجود که فیلم مستقیما در مورد نژاد پرستی بود، دیگه مثل نه مثل برباد رفته بود نه مثل مزرعه لیلی بود، و با این حال هیچی راجع به مسائل نژاد پرستی رو نگفت، فقط تجلیل کرد از همبازی خودش از سیدنی پویتر. حتی یک آدمی که اصلا دیگه رسما کنشگر اجتماعی بود مثل جین فاندا، در 1972 وقتی برای فیلم کلوت ما جایزه بهترین بازیگر زن رو برد و درست در اوج مبارزاتش با جنگ ویتنام بود، هیچی رو صحنه راجع به جنگ ویتنام و اینا نگفت، فقط گفت حرف زیاده ولی اینجا جاش نیست، که من خیلی باش موافقم، واقعا اونجا جاش نیست. اما براندو تصمیم گرفت این کارو بکنه. خب حالا که براندو این کارو کرد و این اکت اتفاق افتاد، از اون به بعد دیگه اسکار تبدیل شد به یک صحنه‌ای که درباره مسائل روز جهان و امریکا و بی‌عدالتی ها حرف زده میشه. نه همه، ولی عده زیادی از کسانی که میان. حتی دیگه فرش قرمز تبدیل شد به اینکه یک روبانهایی به خودمون بزنیم که آگاهی رسانی بکنیم راجع به هر چیزی. گاهی وقتا این آگاهی رسانی مثلا در دهه 70 خود جین فاندا مثلا کاری که کرد، ساین لنگویج آورد و با زبان ناشنوایان شروع کرد نصف حرفای سخنرانی جایزش رو انجام داد که بگه اسکار مثلا به ناشنوایان بی توجهه. یه اکتای اینجوری بود که اتفاق میافتاد و بعد کم کم به مرور هی قوی تر شد، تا اینکه مثلا اون روزی که مایکل مور، اون دیگه اوجش بود که باز با واکنش منفی شروع شد، اون روزی بود که مایکل مور اومد برای فیلم کلمباینش، اومد جایزه بهترین مستند رو برد و روی استیج شروع کرد فوش مستقیم دادن به جورج بوش به خاطر حمله به عراق، که از اون به بعد واقعا دیگه همه روی صحنه میرفتن و انگار موظف بودن یه چیزی بگن، که کاش اینجوری نمیشد. در اینکه میگم کاش اینجوری نمیشد، در اینکه سینما داشت مسیر خودش رو طی میکرد، فیلم های عدالت خواهانه، فیلم ها علیه تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی داشت ساخته میشد، در مورد تمام موضوعاتی که به هر حال نقض حقوق بشر و شرایط انسانی بود. اما اتفاقی که بعد از این ماجرا افتاد، بعد از براندو، بعد از مایکل مور، این بود که ما متوجه شدیم که این آدم ها که این فیلم ها رو میسازن الزاما به اون چیزی که میسازن اولا باور ندارن، بعد وقتی میان روی صحنه حتی راجع به موضوع اون فیلم هم گاهی وقتا حرف نمیزنن، میرن راجع به یک چیز دیگه ای رو به عنوان کاز و عدالت اجتماعی انتخاب میکنن راجعش حرف میزنن، که خیلی بدتره. اینه که خیلی باعث شد الان وضعیت به این شکل بشه که هر سلبریتی در مورد چیزهایی که دانشش از مثلا یک سانتی متر عمیق تر نیست میاد نظر میده. و الان دیگه ما به عنوان ایرانی که داریم اینو نگاه میکنیم انتظار داریم که این سلبریتی هایی که میرن اونجا و ادعای اینو دارن که ما عدالت اجتماعی مسئله‌مونه، حقوق بشر مسئله‌مونه، راجع به موضوعی، به اهمیت موضوع ایران، چند ذره جنگی که الان در حال رخ داده، چند ذره کشتاری که قبلا شده، یک چیزی بگن. خب این گلدن گلوب باز هم سکوت کردن، هیچ کسی چی نگفت. این باز در حالی است که فیلمسازی اونجا نشسته، همکارش اونجا نشسته که دوتا جایزه رو کاندیدا شده، ولی هیچ کدوم از کسانی که در همون کاتگوریا با ایشون نامزد شده بودن اصلا هیچ چیزی اشاره نکردن که ایشون اونجاست. و میخوام بگم که من به فکر 90 میلیون آدمی هستم که هم وطن ایشونن و اینترنت مثلا ندارن یا در مملکتشون جنگه. میخوام بگم حتی اگر میخوان که بیان اونجا مثل خاویر باردم و علیه جنگم حرف بزنن، چه خوب این کارو بکنن، ولی حداقل بگن که مثلا در زمان جنگ حکومت ایران اینترنت رو به روی مردم بسته و این یک جنایت جنگی خودش. اما نه، به دلیل اینکه الان متوجه شدیم که تمام این سلبریتی ها قطب نمای اخلاقیشون رو فقط بر جهت اینکه ما همراه حزب مخالفمون یک موقع خدایی نکرده نشیم هماهنگ میکنن، نه بر اساس واقعیت نقض حقوق بشری که داره در جهان اتفاق میفته. یعنی حتی یک جمله این که اینترنت دیگه، از این دیگه فکر نمی کنم نیاز اولیه بشری در الان وجود داشته باشه، یعنی نیاز به اینترنت و ارتباط، حتی این رو نمیگن که مبادا هم مسیر باشن با اون چیزی که مثلا ترامپ داره میگه که علیه حکومت ایرانه. یعنی نتونن حتی این نیانس به این سادگی رو بفهمن و این خیلی دردناکه. بنابراین میخوام بگم که کاش به حرفی که ویم وندرس امسال در برلینال زد گوش میدادن همه و میگفتن آقا بذارید فیلم ها حرفشون رو بزنن، شماها به نظر من نه دانشش رو دارید اصلا اینقدر آدم های خوب و عدالت خواهی هستید که بخواین راجع به این چیزا حرف بزنیم، بذارین خود اون فیلم ها که دارن پیام درستی رو منتقل میکنن و درباره شرایط انسان ها هستن، همونها کار خودشون رو انجام بدن. این نظر شخصی منه، ولی حالا که اینجا هستیم این انتظار رو داریم از آدم هایی که روبان هایی به سینه میزنن و عکس میگیرن که یکی از این روبان ها رو هم یه موقعی بیان بگن اینم این رنگ روبانم برای ایرانه، برای شرایط مردم ایرانه.
خب بدیهی همه میدونیم که اشاره که مهشید کرد به اینکه همکارشون کاندیدای دو رشته، رشته بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان بوده، اشاره به جعفر پناهی است. آخرین فیلمش، فیلم یک تصادف ساده با اسم انگلیسی این فقط یه تصادف بود، It was just an accident، در اسکار حضور داشت، کاندیدا بود. از اینها که بگذریم، جعفر پناهی الانی که ما داریم این اپیزودو ضبط می‌کنیم، میدونیم که برگشته به ایران از طریق مرزهای زمینی، در ایرانی که 30-35 روز از شروع جنگ توش میگذشت و جعفر از اول گفته بود که بر میگرده و جور دیگری و جای دیگری نمیخواد و نمیتونه زندگی بکنه. به هیچ عنوان جعفر، حتی در زمانی که در یک شو کمدی حاضر شد در برنامه سوارت، به این قناعت نکرد و درباره شرایط ایران حرف زد، همونطور که در بخش ضد جریان شماره‌های قبلی مهشید به این عمل کرده و اشاره کرده، و همونطور که خود کانون فیلمسازان مستقل ایفما اساساً تقدیرنامه‌ای رو پیش از اسکار اواخر فستیوال برلین منتشر کرد که یه بخشی ازش رو میخوام براتون بخونم، ثبت بشه به عنوان تشکر از عملکرد جعفر پناهی در حق خواهی و خونخواهی مردم ستم دیده ایران. موفقیت های هنری فیلم یک تصادف ساده به همراه کنشگری پناهی یکی از مهمترین دلایل فراموش نشدن صدای انقلاب مردم ایران و قتل عام دی ماه 1404 است و دیروز، اون زمانی که این بیانیه تقدیرنامه منتشر شد، با کنسل کردن جشنی که قرار بود به افتخارش در فستیوال برلین برگزار شود، رساتر از همیشه به جهانیان اعلام کرد که در ایران پس از قتل عام هیچ چیز عادی نیست و هیچ ایرانی آزادی خواهی در میانه این عزاداری ملی عمیق نمیتواند حتی در پر افتخارترین مناسبت‌های حرفه‌ای با لبخند از هزار و تشویق کنندگان تشکر کند. وقتی هنرمند برای این پرهیز از شادمانی دلایل انسانی دارد و دلایلش را با شرح احوال مردم سرزمینش در محافل جهانی بیان می‌کند، عمل کرده او از رفتار سوگوارانه به افشاگری کنشگرانه می‌رسد. چنین است که نام جعفر پناهی نه برای زرق و برق جوایز معتبر بیشمار کارنامه هنری غرورآمیزش، بلکه برای شجاعت و مسئولیت پذیری بیمانندش بر تارک هنر ایران تا همیشه خواهد درخشید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بر خود لازم می‌داند که از جعفر پناهی برای تلاش خستگی ناپذیرش به منظور انعکاس فریاد آزادی خواهی مردم ایران به گوش جهانیان قدردانی کند. چیزی که مهمه اینه که یکی دو روز قبل از برگزاری مراسم اسکار، زمانی که آخرین جمع فیلمسازان کاندیدای اسکار بهترین فیلم بین المللی اتفاق افتاد در اکادمی میوزیم، در موزه اکادمی اسکار، جعفر پناهی توی اواخر مراسم چیزی گفت که کاملا خلوص این عمل کردش رو در طول این مدت نشون میداد. به اتفاق میشنویم.
مستر پناهی،
واقعیت اینه که من یه حس دوگانه‌ای دارم و اصلا نمیفهمم چرا اینجا هستم. شایدم دلم نمیخواست باشم واقعا، و با این حس دوگانه اومدن شب و روز خوبی ندارم، اما فقط به خاطر اینکه تعهدی داده بودم به پخش کننده که در این کمپین باشم ادامه دادم، و روزی هم که رای گیری تموم شد نامه نوشتم به پخش کننده و گفتم که اجازه بدید از این به بعد دیگه من نباشم، تا پایان روزی هم که اسکار هستش این مسئله مطرح نشه که من نیستم. ولی گفتن که خب اگر این کارو بخوایم کنیم بالاخره باید به اسکار بگیم و امکان داره این خبر جنجالی بشه، و چون نمیخواستم حاشیه بشه واقعا به زور دارم ادامه میدم.
But they said to me, if we decide to do that, we need to let the Academy know, and it might be controversial. And because I didn't want to cause a scene, I am somewhat continuing by force.
Well, we're glad to have you here. we're glad to have you here.
واقعیتش اینه که مثل همین پادکست که به هیچ عنوان به سینما فقط نمیپردازه و اصلا معنی نداره به چیزی پرداختن در این دوران بدون اشاره به شرایط مردم ایران و بدون تلاش برای ثبت احوال لحظه هر کدوممون به عنوان ایرانی‌های درگیر این وضعیت، توی گپ‌های روزمره‌مون هم با همین دوستانی که دارن لطف می‌کنن به من و بخش‌های مختلف پادکست رو تدارک می‌بینن، گاهی اوقات حتی راجع به وضعیت جاری و موجود بعد از اتفاقات مرگبار دی 1404 بیشتر حرف میزنیم تا درباره اون کاری که قراره توی پادکست و برای پادکست انجام بدن. یک نمونهش گپ و حالپرسی شخصی من با امیر عزتی، منتقد و مترجم همکارم و مؤسس باشگاه ادبیات بود، درست قبل از تعطیلات عید که هم موقع هم بهش گفتم ازش اجازه گرفتم که حرفش رو به عنوان یک جور بهاریه در این اپیزود استفاده کنم.
امیر جان سلام، امیدوارم در این شرایط که من چیزی جز برزخ نمیتونم بهش بگم تا حد امکان خوب باشی. با آرزوی آخرت در مورد نابودی رژیم ملاها هم داستانم و فکر میکنم اون روز دیگه نه نیازی به پادکست باشه، نه نیازی به باشگاه ادبیات باشه. من دوست نویسنده، فیلمساز، آهنگساز و خواننده‌ای دارم در ترکیه به نام زولفو لیوانلی که سفیر حسن نیت سازمان ملل هم بوده زمانی، از چپهای خیلی باهوش و انسان ترکیه است. یه مدتی هم شهردار استانبول بود. شاید اسمش رو شنیده باشی چون توی مجله فیلم چیزایی دربارش نوشتیم. حتی فیلم معروفی که ساخت از روی کتاب یاشار کمال به اسم زمین آهن است آسمان مصر رو هم شاید دیده باشی. نمیدونم. او یه ترانه ای داره که اینجوری شروع میشه: کالدرن دوارلاره یکن گتسین هپسینی، نه بویله ظلم اولسون نه ده بویله شارکلار. میگه دیوارها رو خراب کنید، همه شونو از بین ببرید تا نه چنین ظلمی دیگه بمونه و نه احتیاجی به این ترانه ها باشه. من اون روز آرزو میکنم، امیدوارم عمرم قد بده باش. روزت خوش.
کالدرن دوارلاری یکن گیتسین هپسینی، نه بویله ظلم اولسون نه ده بویله شارکیلار.
خب، بهاریه امیر عزتی رو با هم شنیدیم. امیر عزتی منتقد، مترجم و مؤسس کتابخانه و انتشارات باشگاه ادبیاته. در هر شماره این پادکست هم بخش کتابنما رو تدارک می‌بینه. قطعه ای که شنیدیم همونطور که اشاره شد قسمتی از دوولوار، کاری از زولفو لیوانلی بود. با اینها میریم به بخش کتاب نمای این شماره که اختصاص داره به معرفی و تحلیل کتاب سینما میهن، نوشته فریدون معزی مقدم که منتقد، نویسنده و از مترجمهای باسابقه است، که البته امیر عزتی در این کتاب نما کاملتر معرفی میکنه. کتاب نمای این شماره مفصل تر از معموله. دونستن عنوان فرعی کتاب شاید علت این بررسی مفصل رو براتون مشخص کنه. پرسه هایی پیرامون سینما، مدرنیته، ملا سالاری و توهم آزادی در ایران.
من قبل از بخش کتاب نما دو تا توضیح کوتاه بدم. یکی اینکه حرفای امیر عزتی در تلخیص و تحلیل کتاب به ناچار و بابت محدودیت زمانی پادکست صدای کانون کوتاه شده، با اینکه این بخشی که میشنویم هم مفصل هست، اما یک بخش کوتاهی از در حقیقت اون عبارتی که خود کتاب سینما میهن به کار میبره، پرسه های کتاب که شماره گذاری شدن، اون کوتاه شده که نسخه کاملش توی کتابخانه مجازی بزرگ باشگاه ادبیات منتشر میشه. و نکته دوم این که معمولا نسخه پی دی اف کتاب ها رو امیر عزتی در وبسایت ایفما هم در اختیار ما میذاره، ولی اینجا در خود کتاب نما توضیح میده که این کتاب هنوز نسخه پی دی افش در باشگاه ادبیات منتشر نشده. میشنویم.
سینما میهن،
انتخاب این نام بر این نوشته بیشتر یادآوری است تا حسرت خوری. بیداری و بیرون شدن از دنیای پس افتاده، در خود فرو رفته، نیم گندیده و متعصب سنتی و به اعتباری شرقی و پیوستن به امروز و اکنون و نه الزاماً غربی را بیشتر از هر بنیاد و نهاد اجتماعی به سینما مدیونم. سینما میهن ما سالن نمایش فیلمی است واقع در چهار راه حسن آباد تهران که نویسنده اولین فیلم داستانی زندگیش را در بیش از نیم قرن پیش 1325 دیده است. در سینما میهن ما آموختیم که زیبایی انسانی را دوست بداریم، پاک باشیم، مددکار باشیم، عاشق باشیم و آزاد باشیم. طعم آزادی را اول بار در سینما میهن چشیدیم که تا از سینما میهن بیرون می آمدیم از ما سلب می شد و به جای آن تهدید و تحکم و زور و بیقانونی و بیپناهی و وحشت و ترس و هراس از تجاوز می نشست. و در همین سینما میهن آموختیم که دوستی و خوب دوست داشتن چیست و عدالت کدام و اینکه با پایمال کننده حقوق طبیعی و مدنی خود باید به مبارزه برخاست. در سینما میهن بیان که بخواهند همه این مفاهیم و ارزش‌ها را به زبانی بسیار ساده و ابتدایی به ما آموختند، آن هم با فیلم‌هایی که غالب آنها از هالیوود، این کارخانه فحشای شیطان بزرگ، این مرکز فسق و فجور قوم لوط و سدوم بیرون می‌آمد. اونچه که شنیدید قطعه کوتاه از کتاب سینما میهن، پرسه‌های پینامون سینما، مدرنیته، ملا سالاری و توهم آزادی در ایران نوشته فریدون معزی مقدم بود. کتابی در قطع وزیری و 660 صفحه که توسط گروه انتشارات آزادی ایران در سال 2010 منتشر شده و به گواه شناسنامش چاپ سوم از ویرایش نوی کتابه. چاپ اول در 1999 در پاریس، چاپ دوم 2002 در پراگ، چاپ سوم 2005 در پاریس صورت گرفته که همگی به صورت شمارگان محدود بوده. در سال 2007 چاپ اول گروه انتشارات آزاد ایران منتشر شده و چاپ دوم که ویراسته جدید اون بوده در سال 2009 صورت گرفته. همین ها برای متمایز کردن سینما میهن از نظر کمی در بین کتاب‌های اندک شمار منتشر شده درباره سینما در خارج از ایران کافیه. اما چیزی که اون رو از نظر کیفی برجسته می‌کنه نوع نگاه مؤلف و نثر متمایز اونه. پس اولین قدم شناساندن فریدون معزی مقدم به نسل جدیدیه که شاید نام او رو نشنیده و یا به آثار اون دسترسی نداشته و طبعاً سه کتاب منتشر شده اون در اروپا رو هم ندیده. فریدون معزی مقدم کیه؟ نسل قبل از من به خوبی اونو میشناسه و نسل من از ورای نوشته‌ها و ترجمه‌های منتشر شده اون در دهه‌های 40 و 50 شمسی باش آشنا شده. معزی مقدم در پشت جلد کتاب سینما میهن معرفی خیلی کوتاهی از خودش به دست داده. این فارغ از دین، متولد 1940 در تهران، نویسنده و مترجم و منتقد و گاهی شاعر و سینماگر و فستیوال برگزار کننده و روزنامه نویس سیاسی اجتماعی آزاد از اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران است. چون باور دینی ندارد به هیچ آیین و مسلکی و نه نمازخوانی می داند و نه می خواست که به خاطر کارش به مراسم عبادی و نماز جمعه دولتی گسیل شود، 6 ماه بعد از سقوط نظام کر و کور شده پیشین به آوارگی و تبعیدی خودخواسته تن در داد و سرانجام در اکتبر سال 2005 پس از 20 سال کار در زمینه سینمای مستند علمی و برنامه ریزی محتوا و سیستم‌های نمایشی سمعی بصری مدیاتک موزه علم و صنعت پاریس بازنشسته شد. او تابعیت جمهوری لایک فرانسه را پذیرفته و وصیت کرده است تا پس از مرگ او را بسوزانند. فکر می‌کند این کار تمرین خوبی است برای جهنم. اما فریدون معزی مقدم بسیار بیش از این هاست. از نوجوانی شروع به نوشتن قصه و سرودن شعر کرده. اسماعیل نوری‌علا اولین کسی بوده که شعرهای او رو خونده و منتشر کرده. با این حال معزی مقدم به دلیل وسواس و سختگیری‌های شخصیش از انتشار کتاب‌های شعر و قصه خودش خودداری کرده. از سال 1344 با انتشار نوشته‌ها و ترجمه‌های سینمایی در مجله نگین به طور جدی بر سینمایی نویسی تمرکز کرده. به جز ترجمه‌هایی که از اون در مطبوعات منتشر شده، دو کتاب بسیار مهم رو به فارسی برگردونده که به جرأت میشه گفت اولی فیلم به عنوان هنر، نوشته رودولف آرنهایم، نخستین کتاب جدی تئوریک سینمایی که به فارسی برگردونده شده، و دومی کتاب آنتونیونی نوشته یان کامرون و رابین وود که این یکی هم نخستین تکنگاری ترجمه شده مهم درباره کارنامه فیلمسازی بزرگ محسوب میشه. البته کتاب سومی هم ترجمه کرد که منتشر نشد و بعدها ناشر دیگه‌ای ترجمه بهروز تورانی از همین اثر رو به چاپ رسوند. منظورم کتاب جامعه شناسی سینما نوشته جورج ای هواکوه. بجاست اعتراف کنم خوندن فیلم به عنوان هنر بود که نگاه جدی به سینما رو در من شکل داد و حدس میزنم همین اتفاق درباره منتقدان هم نسل من و شاید نسل بعد از من هم رخ داده و حالا وقتشه که از فریدون معزی مقدم سپاسگزاری کنیم. معزی مقدم سبک خاصی در نقد نویسی داشت که با قواعد متداول اون دوره متفاوت بود. اون از منتقدان پیشرویی بود که روش‌های کلاسیک نقد رو کنار گذاشت، آگاهانه از به کار بردن کلمات پیچیده پرهیز کرد و نقد رو به صورت گفتگوی دوستانه و آزاد نویسی درآورد. نثرش حالتی صمیمی، گاه نیمه جدی و طنزآمیز داره تا خواننده رو با خودش همراه کنه. نقد اون محتوایی و به نظر اون سینما فراتر از هنر و صنعت، ابزاری برای تفکر، آموزش و توسعه ذهن. معزی مقدم از منتقدانیه که به تعهد اجتماعی و جهتگیری های سیاسی ایدئولوژیک فیلمساز اهمیت زیادی میده. نگاه موشکافانه‌ای داره و با تمرکز روی تحلیل لایه‌های زیرین فیلم‌ها به دنبال کشف مفاهیم عمیق انسانی و اجتماعیه که ممکنه از چشم تماشاگر عادی و حتی کارگردان پنهان مونده باشه. با چنین منش و نگاهیه که دو دهه پس از گریز ناگزیر کتاب سینما میهن شکل گرفته و اثری فراتر از یک تحلیل صرفاً سینماییه. سینما شروع فهم دنیا بود. کسی به ما آنچه را که می‌خواستیم و باید نمی‌آموخت. شکاف فرهنگی میان ما بچه مدرسه‌ای‌ها و بزرگترها، میان ما و مردم کوچه و بازار سنت‌جو، با گرامافون، با رادیو، با سینما، با زبان آموزی و دستیابی به روزنامه و مجله‌های خارجی کهنه و دست دوم شروع شد. با همه چیز که مال ما نبود و بهتر، راحت‌تر، پاکتر، خوشمزه‌تر، انسانی‌تر و زیباتر بود شروع شد. فهم دنیا با مصادف شدن سالهای بلوغ ما با سالهای بیداری و مبارزه ملی با استثمار اروپایی به ویژه بریتانیا که خود را با قراردادهای مزورانه حقنه کرده صاحب همه کاره منابع و صنایع نفت ایران میشناسان شروع شد. با سالهای مصدق و کودتا شروع شد. پیش از کودتای خواسته و پرداخته اروپا و آمریکا و همصدای محلی آنان، محمد رضا شاه ما که طبیعتاً از قدرت یافتن نیروهای چپ در حفظ و تاج و تخت خود می‌هراسید و به سلطنت مشروطه نیز نمی‌توانست اکتفا کند شروع شد. کودتاگران راست وابسته آمدند و سخت نشستند و باز آزادی سیاسی که فرهنگ سیاسی را می‌سازد از توده دریغ شد. در چنین نظام‌های انقلاب نمی‌شود، سقوط پیش می‌آید و دیدیم برای پایان دادن به نظامی در سقوط افتاده دیگر بار عربده دین و مذهب و عصمت و ناموس و فحشا را سر دادند و همراه با ریخت و پاش انحصار جویان میلیونر شده با دلار نفت بازاری راه استقرار استبداد دیگری را، این بار با حذف نه فقط شاه که نیز میهن از آن شعار کودتایی خدا شاه میهن و چسبیدن به خدایی بسیار هولناکتر از ساواک، با قالی وقف حسینی ارشاد کردن و آتش زدن سینماها گشودند. ویراست آخر کتاب سینما میهن مجموعی از یک مقدمه و 8 فصل که نویسنده نام پرسر رو بر اونها گذاشته و مقدمه یا درآمد حکم مانیفست صریح و قاطع نویسنده رو داره که ریشه های فکری کتاب رو در دفاع از آزادی مطلق بیان و آفرینش و نقد شدید قدرت های مداخله گر و سانسورچی عنوان میکنه. نویسنده در این فصل هدف از تحلیل سینما رو صرفا وسیله ای برای پرداختن به مباحث کلان سیاسی اجتماعی و هدف از نوشتن کتاب رو آزادی در ایران و سپس در سینمای ایران اعلام میکنه. و اما نقاط قوت و ضعف کتاب. بزرگترین نقطه قوت کتاب سینما میهن لحن تند، بیباک و عریان نویسنده در برابر هر گونه انحصارگری دینی یا غیر دینی در حوزه هنره. صراحت و شجاعت انتقادی ویژگی کمیابیه که فریدون معزی مقدم به قدر کفایت از اون بهره‌منده و این شجاعت فضای بسته نقد فرهنگی رو میشکنه. دیگر نقطه قوت کتاب نقد دوگانه سنت و قدرته. او در برابر انحصار هنر اندیشه به اجازه دین و مذهب و ایدئولوژی قرار گرفته و اون رو غزل خداحافظی خوندن با آفرینش میدونه و مهمتر از همه تزیه که مطرح میکنه. سینما به مثابه ابزار بیداری در جهان مدرن که برای درک عقب ماندگی ایران از تمام کتابهای مارکس و شرکا برای او و بسیاری از ما مفیدتر بوده. چالش عمده کتاب لحن مطلق‌گرای اولیه اونه که لحنی کاملا جدلی، قطعی و بیانیه‌وار بهش میده و ممکنه در نقد علمی و عینی ضعف محسوب بشه. گرچه نویسنده در طول کتاب موضع خودش رو تعدیل و با اشاره به فیلم‌هایی مثل مارمولک و چهارشنبه سوری تأکید میکنه که از هر آنچه زیر داربست جمهوری اسلامی صورت میگیره متنفر نیست. نکته دوم ساده‌سازی تاریخی و فرهنگیه. تلاش برای قطبی کردن شدید بین غرب مدرن آزاد که نمادش خالی بوده و شرق سنتی متعصب با خطر ساده‌سازی روند پیچیده تحولات فرهنگی و تاریخی همراهه. ایشون تقریبا تمام مظاهر سنتی رو دینی رو در یک قالب منفی قرار داده و در مقابل سینما رو بدون هر گونه نقد تنها عامل روشنایی میگونه. این نگاه امکان بحث و نقد ظریف‌تر بر عناصر درون‌زای فرهنگ ایرانی و توانایی‌های اون برای مدرنیته رو کاهش میده. و فرجام سخن، سینما میهن بیش از اون که یک کتاب تاریخ سینما باشه، مانیفستی فکری در باب آزادیه که سینما رو به مثابه آینه‌ای برای بازتاب عقب موندگی سیاسی فرهنگی ایران و ابزاری برای رهایی نسل‌های بعد میبینه. این کتاب با صراحت انتقادی و لحن شورانگیز خودش یک گام جسورانه در تحلیل نسبت سینما و مدرنیته با سلطه مذهبی و سیاسی در ایران برداشته. این اثر خواننده رو به یک پرسه پرچالش در سرفصل‌های مهم اندیشه سیاسی و فرهنگ ایران فرا می‌خونه. جناب معزی مقدم پیشتر اجازه بازنشر کتاب آنتونیانی رو به باشگاه ادبیات داده بودند و امیدوارم به زودی رخصت انتشار نسخه الکترونیکی سینما میهن و دیگر کتاب‌هاشون رو هم در اختیار ما بگذارند تا خوانندگان داخل کشور هم به این آثار گرانقدر دسترسی داشته باشند.
موسیقی که بین برش‌های حرف‌های امیرعزتی در بخش کتاب نما می‌شنیدیم و همچنین گاهی به عنوان زیر صدای او متعلق است به کاست مشهور میعاد ساخته زنده‌یاد فریدون شهبازیان. دو کاست 60 دقیقه‌ای بود که سال 65 و 66 خورشیدی توسط ناشری به اسم آواز جنوب منتشر شد. و حالا قصه به دانجا رسید که ما می‌خوایم برگردیم سری بزنیم به آنچه که موضوع اصلی شماره قبلی پادکستمون بود، یعنی برلین 2026، و اشاره کرده بودیم که بخش‌هایی از فعالیت‌های ایفما در برلیناله و همچنین خود حضور سینمای مستقل ایران در این فستیوال رو توی این شماره پوشش خواهیم داد. الان بخشی از حرف‌های شادمهر راستین رو می‌شنویم، کاندیدای اسکار فیلمنامه بود دیگه امسال در کنار مهدی محمودیان، زندانی زندان‌های جمهوری اسلامی، و جعفر پناهی برای فیلمنامه یک تصادف ساده. شادمهر در پنلی که ایفما درباره اسکار برگزار کرد و نوع مشکلاتی که اسکار داره هنوز برای درست پذیرفتن فیلم مستقل از سینمای کشورهایی مثل ایران که تحت حاکمیت یک حکومت دیکتاتوری هستن و سینماشون در واقع در انقیاد این حکومته، شماره قبلی درباره این پنل صحبت کردیم، اما شادمهر راستین حرفهایی رو ضبط کرده بود باز به دلیل مشکلات اینترنت در ایران که نمیتونست آنلاین حضور پیدا کنه که در این پنل پخش شد. یه بخش کوتاهی ازشون میشنویم با این توضیح که اون جایی که میگه 10 سال دیگه، اینو از این زاویه میگه که روند تغییرات بابت قوانین دست و پاگیر آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا اینقدر کند بوده که انگار هنوز 10 سال دیگه این ماجرا وقت میخواد، در حالی که ما حتی نمیدونیم که 10 چه واحد زمانی دیگه جمهوری اسلامی دایر خواهد بود. 10 روز، هفته، ماه، نمیدونم. میشنم این حرفای شادمهر راستینو در بخش انتهایی ویدیوهایی که به طور اختصاصی برای پنل ایفما درباره اسکار در فستیوال برلین امسال فرستاده بود.
فیلمسازای مستقل که مجوز ندارن و میخوام فیلمی رو بسازن که با سلیقه ایدئولوژی مدیریت سینمایی تو ایران و کشورهای مشابه همسو نیست چی کار میکنن؟ یکی از راهش این که تهیه کننده مشترک بگیرن و از یک کشور اروپایی برن. خب مشکلی که پیش میاد اینه که اون کشوری که داره فیلمو میفرسته به بخش استانداردهای مورد نظر اسکار، شبکه سازی، ایجاد فضای ارتقا برای تمام عوامل فیلم. دقت بکنین جشنواره‌ها فقط به عوامل مؤلف دارن جایزه میدن. و این اسکار هستش که برای تمام اعضای یه فیلم، برای تمام کرو فیلم، تو عوامل تولید فیلم، چه فنی چه هنری، این فرصت رو ارائه میده که خودش رو بتونه در رقابت بذاره و بتونه استانداردسازی جدیدش و معیارهای جدیدش رو بیاره. به نوعی فیلتر سینمای اروپایی داره مانع از این میشه که عوامل اصلی فیلمهایی که به اسکار میرن از کشورهای همچون ایران بتونن خودشون رو معرفی کنن. این فیلتر رو در نظر بگیریم با کشورهای مثل ایران که باز ما متوجه میشیم چرا حکومت‌های ایدئولوژیش کپی رایت و قوانین کپی رایت رعایت نمی‌کنن، چون محدودیت بیشتری برای ما ایجاد میشه. ما ارتباطات جهانیمون کم میشه، حق و تألیف نمیتونیم بگیم و هیچ حق بین‌المللی نداریم. عملاً دولت با انجام ندادن حقوق کپی رایت و از اون طرفم تنها جایی که میمونه این که ما با یک کشور اروپایی بتونیم فیلم جهانی بفرستیم، اون بخش اصلی، اون مأموریت اسکار کمرنگ میشه. شاید فیلم مثل فیلم‌های آقای فرهادی اسکار بگیرن، ولی تأثیر اساسی توی بدنه سینما ایران نمیذاره. و اینطوری اون روند روبه رشد سینما ایران رو الان به شما در بخش جهانی میگم چجوریه. فیلم آقای کیارستمی جایزه کن میگیره و تازه سینما ایران به جشنواره‌ها معرفی میشه. حدود 20 سال پیش، حدود 10 سال پیش فیلم آقای فرهادی جایزه اسکار میگیره و ما وارد عرصه اسکار هم میشیم و استانداردامون معروف میشه. و امسال فیلم آقای پناهی از به عنوان یه فیلم فرانسوی که کن گرفته داره میره اسکار. ببینیم پروسه تغییرات، شبکه سازی و ارتباط ما با جهان سینما چقدر طولانیه. یعنی ما 10 سال دیگه باید صبر کنیم تا ببینیم آیا سینمای مستقل ایران میتونه مستقیم با اسکار در ارتباط باشه یا نه. پیشنهاد ما بیشتر از هر چیز حذف سلیقه، اعمال نفوذ، روش‌های مدیریتی، سازوکارهای دولتی در انتخاب فیلم. اعضایی که الان انتخاب میشن از خیلی وقت پیش آکادمی با سازمان نیمه دولتی که به نوعی میتونیم الان بگیم یک بهانه است برای فعالیت‌های سینمایی، یعنی از یه طرف وصل به دولت و از یه طرف میگه من دولتی نیستم و میتونه با آکادمی ارتباط برقرار کنه. نیاز داریم ما به یک NGO یا یک سازمان صنفی که آکادمی در صحت و سقمش در واقع تحقیق بکنه و ازش بخواد استقلال داشته باشه. اعضایی رو که انتخاب میکنه برای انتخاب فیلم، از خود آکادمی در ایران اعضایی دارن ولی اونا اصلا توی انتخاب فیلم نبودن. جالب، اسکار چندین کارگردان و سینماگر رو انتخاب کرده تو ایران به عنوان عضو آکادمی، ولی فارابی از اونا کمک نمیگیره برای انتخاب فیلم و از افراد مختلفی کمک میگیره. حتی شاید یکیش من باشم، اما آیا من میتونم جلوی اون ساز و کار وقتی در اقلیت هستم در انتخاب جلوی اون اعمال نفوذ دولتی رو بگیرم؟ و حتی بعضی موقع هم میان مثل امسال فیلم رو انتخاب میکنن که فیلمی بوده 3 سال در سانسور بوده، اما آیا خود اون فیلم و سازندگان و تهیه کنندهش نسبت به فیلم آقای پناهی، خودشون شاید میامدن رأی میدادن به فیلم آقای پناهی؟ در واقع با یک ایجاد تنش و ایجاد ابهام در انتخاب فیلم هر سال داره میگذره و ارتباط واقعی بین تولیدات مستقل بین المللی سینما ایران و اسکار نمیشه. نکته آخر اینه که ارتباط بیشتری باید بخش انتخاب فیلم بین‌الملل با اعضایی که مورد تاییدشن در جشنواره‌های هنری بودن، فیلم دادن، مستقل هستن و توی تهیه کنندگی بتونن اعلام کنن که مستقلن و از سازوکارهای ایدئولوژی و نهادهای ایدئولوژی استفاده نکردن، باید اینجور مدارکم بخواد. قطعا جای کار داره، ما اطلاعات بیشتری داریم جمع میکنیم به صورت یک در واقع تحقیق بعدا ارائه میدیم.
فقط دو تا اشاره، یکی اون جایی که شادمهر راستین اشاره میکنه به یک سازمانی که هم ادعا میکند من دولتی نیستم، هم به عنوان نماینده دولت با آکادمی طرف مشورت قرار میگیره، بنیاد سینمایی فارابی رو داره، میگه که ما تو اپیزودهای مختلف درباره این عملکرد دوگانه، تناقض‌آمیز و بذارید از ور منظر شخصی خودم بگم مزورانش حرف زدیم. خب پس اگه یه قوانین دست و پاگیری وجود داره که باعث میشه آکادمی در یک روند ظاهرا رسمی باید اینجوری با خود حکومت‌ها طرف باشه واسه گرفتن نماینده از هر کشور، این قوانین مورد سوال و بحث جلسات مهم ایفما در برلیناله همین دو سال اخیر به طور متوالی هستند. از طرف دیگه اون چیزی که اواخر حرفای شادمهر راستین مطرح میشه این که آکادمی اعضایی داره متعلق به کشورهای مختلف و در مورد کشورهایی با یه همچین حاکمیتی که سینمای مستقل جای رشد و عرضه اصلا نداره، قاعدتا اون افراد میتونن طرف مشورت آکادمی باشن که شرایط اون کشور رو توضیح بدن. آیا حتی این افراد میتونن در نسبت مستقل فردی خودشون با آکادمی نمایندگی کنن سینمای مستقل اون کشور رو، یا باز شرایط داخلی و دولتی توی کشور مانع استقلال رأیشون میشه یا اصلا مانع اظهار نظرشون میشه؟ بعد شادمهر در ترکیبی از اقرار و صداقت میگه شاید یکیشون من باشم اونایی که به جای اون اعضای آکادمی طرف مشورت قرار میگیرن. من این نوع رویکرد رو بسیار دوست دارم و بسیار لازمه در ایرانی که همیشه این عملکرد ضد فرهنگی حکومت رو در کنار کسانی پیش برده که وقتی سر یک میز و سفره بودن دیگه گفتن عملکرد سیستم دولتی اشکالی نداره. شادمهر داره به همین عملکرد ایراد میگیره با وجود اینکه خودش گاهی به عنوان نماینده توی اون شورای بررسی فیلم ها برای معرفی به آکادمی و اسکار حضور داشته.
قرار بود راجع به حضور سینمای مستقل ایران توی فستیوال برلین امسال حرف بزنیم. توی اپیزود قبل به اصطلاح جا نشد. توی این قسمت میخوایم راجع بهش حرف بزنیم.
بله واقعا همین عبارت که جا نشد درسته، چون همه چیش آماده بود. نکته اصلی اینه که هر چهار فیلمی که در فستیوال برلین امسال حضور داشتن فیلم ایرانی متعلق به سینمای مستقل بودن، خارج از مجوزهای رسمی وزارت ارشاد و سیستم سازمان سینمایی بودن. من راستش دو تا از این چهار تا فیلمو ندیدم توی خود فستیوال که شرایط دیدنشون جور نشد، ولی بعد از اون هم با وجود تلاش برای دیدن فیلمو به کمک سازندگانشون موفق نشدم. یعنی مخاطب پادکست بدونه که از هر نوع کوششی به منظور فراهم کردن امکان تماشا کوتاهی نکردم. دو فیلم رویا ساخته مهناز محمدی و ناخونات چه قشنگه ساخته نرگس کلهر. رویا توی بخش پانوراما حاضر بود، درباره خانومی است که معلم زندانی سیاسی یا عقیدتی میشه و در حالی که در سلول 3 متر مربعی زندانیش میکنن میخوان به اعتراف اجباری جلوی دوربینای تلویزیونی وادارش کنن توی زندانای جمهوری اسلامی، که خیلی هم الهام گرفته از تجربه‌های شخصی خود کارگردان مهناز محمدی است. فیلم کوتاه 9 دقیقه‌ای ناخوناتو دوست دارم هم انیمیشن ویدیو آرت، یه فیلم ترکیبی از این قالب‌های بیان هنری سینمایی تجسمیه که توی بخش فروم سپیشیال سیکشن حضور داشت. نرگس کلهر با فیلم قبلیش، فیلم شهید، توی فستیوال برلین پارسال بود که اون فیلم هم به هر حال برای تصویر کردن تلاش خود کارگردان به منظور حذف کلمه شهید از نام خانوادگیش، نرگس شهید کلهری و تبدیلش به نرگس کلهر، به هر حال به دلیل پس زمینه پدر کارگردان اهمیت فراوانی چه از نظر متن و چه از نظر حاشیه داشت. امسال هم نرگس کلهر تصویری از کشته شدگان اعتراضای دی 1404 رو در حضورش در فستیوال برلین در دست گرفته بود و از اندوه و خشم بعد از این قتل عام گفت. اما دو فیلم دیگه که دیدمشون، اول خاطرات پنجره.
خاطرات یه بار از پشت پنجره ماشین مامورهایی رو دیدم که خانوم بودن. بعضی همسن من، بعضی همسن تو. فقط لباساشون با ما فرق داشت. یادم چشمای یکیشون به نگاه من گره خورد. چیزی جز خستگی ندیدم. به دستاش که تن دختری رو روی زمین میکشید زل زدم. چطور ممکنه دستایی که اینقدر شبیه به دستای منن تا این حد بیرحم باشن؟ من و اون در دو سمت پنجره به هم نگاه میکردیم و تنها نقطه مشترکمون نفهمیدن هم دیگه بود. فیلم گرفتن از خیابون هر روز دشوارتر میشد. من از صدای مردم چهرهشون رو تصور میکردم. چند سالشون بود؟ کجا میرفتن؟ کی توی خونه منتظرشون بود؟ و باز به ویدیوی تو برمیگشتم. با خانواده و پسر 7 سالت توی راه سفر بودی.
توی مستقیمه.
خیلی نزنه به ماشین.
صدای شلیک تو رو از فیلم گرفتن نمی ترسوند.
دختره تیر خورد.
بخشی از فیلم خاطرات پنجره ساخته مهران سلیمیان و امین پاک پرور رو شنیدیم. این فیلم در برلینالی 2026 برنده تندیس بلورین و تقدیرنامه بخش نسل به علاوه 14 بوده.
اون تویی که راوی داشت باش حرف میزد مقصود شیرین علیزاده است. اهل اصفهان اما در نزدیکی مطلقو یکی از جاویدنامان جنبش زن زندگی آزادی که نوع مرگش حتی برای سینمای مستندی که بدون برنامه ریزی یک مستندساز حرفه‌ای در لحظه ثبت سند کف خیابون شکل میگیره یک اتفاق تاریخیه. درست مثل نوع کشته شدن غزاله چلاوی در آمل که به همین شکل رقم خورد. یعنی کسی داره فیلم میگیره از اعتراضات خیابونی و حتی به طور مشخص درباره شیرین علیزاده نگران گلوله خوردن یک معترض دیگه است و خودش توی ماشین با بچهش و خانوادش و ناگهان گوشی موبایل میفته و خود کسی که داره تصویر میگیره گلوله میخوره. و در این حال یه نکته‌ای که توی حوالی و حواشی این بخش مستند، اون تصویر مستندی که ما داریمش و در تاریخ سینمای مستند یک پدیده منحصر به فرده، یک نکته‌ای وجود داره که شاید اغلب نادیده میمونه. اونم کنش خانواده این جاوید نام هاست که تصمیم میگیرن اون فیلم‌ها رو منتشر کنن. گوشی خونین عزیز از دست رفتهشون رو برمی‌دارن و این فیلمو در ادامه منتشر می‌کنن با همه مشکلات امنیتی و در واقع ضد امنیتی که حکومت براشون ایجاد می‌کنه. برای من این کار یادآور کنش آقای اسماعیل شکری است که همین الان در زندان‌های جمهوری اسلامی پدر سپهر شکری که اون حرکت استثنایی رو در تاریخ سینمای مستند در تاریخ مستندهای برنامه‌ریزی نشده رقم زد که از اون مرگخانه کهریزک فیلم گرفت. چیزی که موضوع فیلم خاطرات پنجره است، پدیده مبارزه از دم پنجره، هنوز به شدت در جریانه. تو همین روزهای جنگ در حالی که حکومت ادعا میکنه در حال حفظ وطنه و دشمنش از آسمون داره بهش حمله میکنه، اما هم تصویر دیدید هم روایت ها رو قطعا از نزدیکان و راویان شنیدید که به مردمی که پشت پنجره دارن شعار میدن یا حتی ممکنه فیلم بگیرن از یک انفجاری شلیک میکنن. دیگه شلیک هوایی و عربده کشی از پشت وانتای نیروهای نظامی و بسیجی و شبه نظامی که جای خود در بیعت با رهبر جدید و قبلی و غیره و اینا. بریم سراغ فیلم بعدی، سزاریان ویکند، ساخته محمد شیروانی.
دیدم تو بودنت بیلو بستایی که برمیدن جایی که گفتی گفتی که من خودم با اینکه بی تو خیلی خوبه و اوکیه و اینا، ولی هر وقت به عنوان نفر سوم قرار میگیره بینمون رابطه ما رو کدر میکنه. بعد نمیدونم به خاطر همون عشق است دیگه، یعنی یه سوژه یه دفعه میشه که من عاشقشم و ترسوم میکنم و باید میشه که از خودم هم دور شم شاید حتی هم هست. آره تازه نگرم که دوتا هم شدن بیتا و محتویات شکرش یه قشنگی ولی خیلی دروغه بگم نترسیدم اصلا این بود.
برش کوتاهی که از سزاریان ویکند شنیدیم تقریبا مبنای اصلی روابط شخصیت های این فیلم رو توضیح میده. دو پسر جوان که یکیشون گرلفرندی رابطه ای داشته که دختر ازش باردار هم شده و در این حال همزمان با ادامه ارتباطش با او به این پسر جوان هم گرایش داره و در واقع دو رابطه موازی رو داره طی میکنه. خب به نظر میرسه که خیلی تابو شکنیه دیگه برای سینمای ایران که حتی در بخش مستقل و خارج از مجوزهای رسمیش هم اروتیسم معمولا توش جایی نداشته. فقط مثلا در فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده که در همون سال جنبش زن زندگی آزادی جایزه فستیوال لوکارنو رو گرفت، خب فیلم ها به هم شبیه نیستن ولی در اونجا یه اشاره هایی داشتیم به این میل توأم با خشم رهایی از جمله رهایی جنسی. ولی به هر حال میخواستم بگم که با فیلم مهم سزاریان ویکند عملا بین جلوه های گوناگون سانسور این یکی هم دیگه تابوش شکست و از این جهت شخصا به عنوان یک آشنای قدیمی از زمانی که فیلم کوتاه درخشان گیلاس هایی که کمپوت شد رو محمد شیروانی با یک موضوع با یک تصویرسازی اروتیک در حقیقت ساخته بود، میخوام شخصا بهش تبریک بگم بابت این امتداد تابو شکنی.
میخوایم با هم حرفای محمد شیروانی رو در پاسخ به سوالهای امیر پوریا بشنویم. سوال اول اینه: اگه بگیم فیلم سزاریان ویکند با به تصویر کشیدن بخشی از دغدغه ها و روابط نسل های مختلف طبقه متوسط و قشر اهل فرهنگ و مطالعه در ایران فیلم بی سابقه ای محسوب میشه، چی میگی؟ آیا با ساختش میخواستی همین پدیده های تصویر نشده رو نشون بدی؟ یا با فضایی که ایجاد کردی و قصه خفیفی که شروع کردی اینا ناخواسته به دست اومدن؟ جوابش رو میشنویم.
راستش من خیلی بلد نیستم در باره نمایندگی یه نسل حرف بزنم، اصلا از اونجا شروع نمی کنم. بیشتر برام جذابه که چند تا آدم رو بندازم توی موقعیت جایی که نتونن راحت ازش خارج بشن و بعد ببینم چی ازشون در میاد، چون معمولا چیزایی که بیرون میاد اون چیزایی نیست که آدم رو در باره خودشون میگن، یه جورای چیزایی کمچه هست ولی یا دیده نمیشه یا خیلی زود روش اسم میذاریم که از شرش خلاص شیم. برام جذاب اون لحظه است که هنوز اسم نگرفته، هنوز معلوم نیست دقیقا چی داریم میبینیم. دقیقا همونجاست که یه سری امکانها دیده میشن، امکانهایی که معمولا خیلی زود از دست میرن. برای همه اگه بخوام خلاصه بگم، فیلم برای من درباره دیدن امکان آزادی پیش از وقوعش، اون لحظه که هنوز اتفاق نیفتاده ولی قابل تصوره. اگه کسی بعدن بگه این درباره یه نسل، باشه قبول، احتمالاً هست، ولی من بیشتر داشتم نگاه میکردم ببینم وقتی گذشته برمیگرده و آینده بی دعوت سر میرسه آدم ها چی کار میکنن.
سوال دوم به زمینه تجربی فیلم های محمد شیروانی اشاره میکنه که به نظر داستانش کمرنگ و خفیفه. سوال شده که در این ساختار چی براش جای قصه رو میگیره؟ پاسخش رو میشنویم.
راستش من همیشه یکم با این ایده گره و گره گوشایی مشکل داشتم، حس میکنم فیلم قرار نیست معمای ریاضی حل کنه، اینکه یه چیزی رو پیچیده کنیم که بعد بازش کنیم برام خیلی هیجان انگیز نیست. اصولا به چیستان علاقه ندارم، چون چیستان وقتی حل میشه تمام میشه، اما فیلم باید بعد از تموم شدن تازه شروع بشه. برای همه اگه بخوام دقیق بگم، قصه در فیلم خفیف نشده یا حذف نشده، فقط جاش عوض شده. قصه از دل رابطه ها میاد، از بدن ها، از سکوت ها، نه از اینکه چه اتفاق افتاد که بعدش حالا چی بشه. خیلی وقتا یه نگاه یا یه مکس بیشتر از یه پیچ داستانی کار میکنه. برامون جذابترین جا هم همونه، جایی که هنوز همه چیز قطعی نشده ولی یه چیزی داره خودشو نشون میده، یه امکان وجود داره اما هنوز کامل اتفاق نیفتاده. من بیشتر به اون لحظه علاقمندم که آزادی قابل تصور میشه اما هنوز اتفاق نیفتاده.
و بخش پایانی حرفهای محمد شیروانی در مورد عبارتی در انتهای فیلم سزارین ویکند که این اثر رو به 4 نفر تقدیم میکنه: به پدرش، پسرش، گوستاو مالر آهنگساز مشهور قرن 19 و دهه اول قرن 20 و شهرام شب‌پره. از خودش بشنویم در مورد این ترکیب عجیب و ارتباطش با دنیای فیلم.
آخر فیلم نوشتم که فیلم تقدیم شده به پسرم آرمین، پدرم سعادت، گوستاو مالر و شهرام شب‌پره. خودم وقتی این 4 تا اسم رو کنار هم میذارم یکم میخندم، چون خیلی بعیده اینا جایی کنار هم جمع بشن، ولی برام یه جور طیف هستن. از یه طرف پدر و پسر، یه چیزی که منتقل میشه حتی وقتی نمیخوای منتقل بشه. از طرف دیگه مالر و شهرام شب‌پره، دو جور کاملا متفاوت از تجربه زندگی. یکی خیلی فاخر با پایان و فقدان درگیره، یکی اصلا حوصله این حرف رو نداره و میگه بیا برقصیم. و واقعیت اینه که ما معمولا جایی وسط این دوتا گیر کردیم. با خوب به نظرم الان خیلی از ما ها مخصوصا تو ایران یکم توی همین وضعیتیم. آزادی قابل تصوره، حتی خیلی نزدیک به نظر میاد، ولی هنوز معلوم نیست واقعا قرار اتفاق بیفته یا نه. برام این فاصله جذابه، بقیهش دیگه از دست من خارجه.
با تلاش مرجان علیزاده، کارشناس فاند و پخش بین المللی فیلم، بخش فاند فیلم مستقل سعی میکنه در هر اپیزود به قسمتی از روش‌های جذب سرمایه برای تولید، پست پروداکشن و پخش فیلم بپردازه و این روش‌ها رو به طور اصولی به فیلمساز و فیلمنامه‌نویس مستقل آموزش بده. موضوع این قسمت رو خودش در ابتدا معرفی میکنه.
اول ببخشید من سرما خوردم، صدام گرفته درست در نمیاد. ما از جلسه قبل قرار شد که 9-10 اپیزود بعدی رو اختصاص بدیم به نحوه پرزنت کردن و معرفی خودمون اول و سوژمون به سرمایه گذار که بتونیم فان و پول رو بگیریم که فیلمو بسازیم. صحبت کردیم از اینکه زمان پرزنتیشن چقدر باید باشه، چه متریالی باید آماده بکنیم و اینکه گفتیم داستان ما یه جای دیگه تعریف میشه و این پرزنت کردن، این پیچ کردن، باید یه چیزایی رو درش بیاریم، دقیقاً شامل یه چیزایی میشه که خیلی داستان ما رو دربر نمیگیره، بلکه حواشی داستان رو دربر میگیره، مثل سیناپس، لوگلاین، بیانیه کارگردان و تهیه کننده و نویسنده، انگیجمنت پلان، مارکتینگ پلان، و در مورد هر کدوم خیلی جزئی گفتیم و بعد قرار شد که این جلسه در مورد مارکتینگ پلان صحبت بکنیم. ولی من وقتی بعد هم خودم پادکست رو گوش کردم و هم کامنت ها و سوال های دوستان برام اومد، دیدم ما خیلی بیشتر احتیاج داریم در مورد اینا به جزئیات توضیح بدیم. برای اینکه توی اپیزود قبلی من گفتم که سیناپس رو تقریبا همه میدونیم چجوری باید بنویسیم، نهایت مثلا باید 3 یا 4 خط باشه، کلماتش محدود باید باشه، ولی بعد وقتی سوال ها رو گرفتم دیدم چه سوال هایی در مورد سیناپس هست که مشخص میکنه که خیلی هنوز اهمیت سیناپس جا نیفتاده، یعنی اونجوری که باید و شاید بچه ها در مورد این که چرا باید سیناپس رو بنویسن و چطوری، چرا باید بیانیه کارگردان، نویسنده، تهیه کننده بنویسن و چطوری. و به همین دلیل من تصمیم گرفتم که این جلسه رو خیلی بیشتر در مورد این دوتا صحبت بکنم، چون خیلی مهمن. در عین اینکه گفتیم که داستان ما یه جای دیگه تعریف میشه، ولی پیچ‌دک ما بسیار مهمه برای اینکه شما بتونین اون قلاب اول بندازید. و اون قلاب اول هستش که سرمایه گذار ترغیبش میکنه بره حالا فیلمنامه شما رو بخونه، تریتمنتتون رو بخونه و داستانتون اصلا ببینه کلن در مورد چی هست. واقعیت اینه که اگر نتونین یه سیناپس واضح بنویسین، یعنی هنوز داستان خودتون رو کامل نمیشناسید. این یه چیزاییه که خیلی وقتا پروژه ها دقیقا همینجا حذف میشن، نه چون بد هستن، نه چون عوامل تجربه ندارن، بلکه چون نامفهوم هستن از چرخه انتخاب حذف میشن. اگه شما نتونین نگاهتون رو بنویسین، اگر نتونین یه سیناپس جامع و کامل بنویسین، یعنی داستان شما هنوز شکل نگرفته. و اگر بیانیه کارگردان ندارین، یعنی هنوز نگاه ندارین، یعنی هنوز پوینت آف ویو ندارین به اون سوژه، هنوز دیدگاه ندارید. اگر بیانیه تهیه کننده تون ضعیفه، یعنی هنوز این پروژه شما پروژه نیست، فقط یه علاقه شخصیه، یه دور هم جمع شدین دلتون میخواد به هر دلیل این فیلمو بسازین. وقتی یه داور داره سیناپس شما رو میخونه، خیلی ساده داره بررسی میکنه که آیا شما کنترل روایت رو دارید یا نه، و اون چیزی که باید اول از همه قبل از هر چیزی نشون بدین وضوحه. یعنی کسی که داره میخونه باید خیلی سریع بفهمه داستان شما در مورد کیه، شخصیتتون چی میخواد، چه مانعی جلوشه، چی ممکنه از دست بده و برای از دست دادن یا ندادن چه کارهایی میکنه، چه چالشایی رو داره و با چه چالشایی در حقیقت سر و کله میزنه. مشکل خیلی از پروژه‌های مستقل اینه که به جای داستان فضا مینویسن، فضا سازی میکنن و به جای کنش حس میدن، در حالی که سرمایه گذار با حسش تصمیم نمیگیره، سرمایه گذار با درک ریسک تصمیم میگیره. این درک ریسک خیلی مهمه و به نظر من باید فیلمساز اول خودش این درک ریسک رو بسازه، خلقش کنه، حلش کنه و بعد بره سراغ نوشتن پروژه. بعد از وضوح روایت ساختاره. ساختار شما خیلی مهمه. حتی اگر فیلمتون آرت باشه یا غیر کلاسیک فرقی نمیکنه. سیناپس شما باید ساختار داشته باشه. یعنی یه شروع، نقطه های بحران، مسیر تغییر، چرخش های فیلمنامه و پایان، یا حداقل جهت پایانتون مشخص باشه. خیلی فکر میکنم چون فیلمشون آزاده، مثلا پایان باز داره، سیناپس هم میتونه آزاد باشه یا پایان باز داشته باشه. ولی اتفاقا هر چی فیلم آزادتره، باید روی کاغذ کنترل شده تر به نظر بیاد. یه لایه مهم دیگه اینه که سیناپس نشون بده که پروژه قابل اجرا هست یا نه. آیا لوکیشن قابل تصورن؟ آیا مقیاس پروژه قابل فهمه؟ آیا این داستان با این سطح بودجه منطقی هست؟ آیا این سطح بودجه با سابقه فیلمساز منطقی هست؟ چون برای خیلی از فاندا سیناپس فقط داستان نیست، در حقیقت نقطه ارزیابی اولیه امکان تولید هستش. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، اگر سیناپس شما واضح نیست، مشکلی نیست که داور نفهمیده. مشکل اینه که شما هنوز تصمیم نگرفتین داستانتون چیه و مثلا فکر میکنین با یه داستان باز یا مثلا یه داستان آوانگارد یه پروژه خیلی شاهکار دارین که در نهایت این کلید رو میده، این معنی رو میده که شما هنوز خیلی نمیدونین چی کار دارین میکنین و آوانگارد و مساویه با آرتیستیک و حرفه‌ای بودن میدونید. بخش بعدی میرسیم به بیانیه کارگردان. اینجا اونجاییه که خیلی یا خیلی شاعرانه مینویسن یا اگرم شعر بلد نیستن خیلی کلی حرف میزنن، در حالی که این بخش قرار نشون بده که چرا فقط تو باید این فیلمو بسازی، چرا این سوژه توه. این باید جواب بده که چرا این داستان به تو ربط داره، نه به شکل کلی که مثلا این موضوع برای بشریت یا مثلا برای همگان مهم است، نه، بلکه مشخص به صورت کاملا شخصی باید نشون بده که از دل تجربه تو یا دسترسی خاص تو به اون سوژه یا زاویه دید خاص تو برقرار بررسی بشه. مثلا اگر سوژه‌ایه که قبلا چند نفر در موردش ساختن، تو باید نشون بدی که زاویه دید خاص تو در مورد اون سوژه چیه. به فرض اگه قرار خیلی ها در مورد انقلاب ایران فیلم بسازن، هر کسی باید زاویه خاص دید خودش رو داشته باشه. این یه چیزیه که خیلی کلی به نظر میاد و معمولا بچه‌ها فکر میکنن که من نوشتم پس زاویه دید منه، در صورتی که به خاطر دیدن روایت‌های مختلف، گوش کردن روایت‌های مختلف و خوندن روایت‌های مختلف، معمولا میان بدون اینکه بخوان از رو دست همدیگه کپی میکنن. مثلا وقتی من فراخوان دادم که سوژه ها رو بدین برای اتفاقات اخیر ایران، همه رفته بودن، تقریبا فکر کنم 40-50% رفته بودن رو سوژه اون پدر یا به هر حال کسی که میره فرزند خودش رو بیاره، بعد میبینه یه جنازه تکون میخوره و میره اونو برمیداره میاره به جای بچه خودش. من برای همشون فقط یه سوال داشتم و اون اینکه آیا این سوال رو برای خودتون جواب دادین که بعد بچه خودش چی شد؟ این آدمی که رفت که دید داره تکون میخوره، احساس کرد که یه آدمی زنده است، رفت گفت این بچه منه، ورش داشت آورد، بچه خودش چی شد؟ کی رفت سراغ بچه خودش؟ هیچ کس نتونست این سوال به من جواب بده. وقتی تو این سوال نتونستی جواب بدی، خیلی ها میگفتن خب بعدها مشخص میشه. نه، اینا نیست. تو وقتی داری داستان رو تعریف میکنی باید از قبل و بعدش بدونی. وقتی نتونستی جواب این سوال رو به وضوح بدی، یعنی که تو روی هیجان خاصی، روی هیجان جمعی فقط رفتی سراغ یه سوژه که فکر میکنی جذابه، در صورتی که جذابیت یه سوژه اول یعنی این که تسلط تو به اون سوژه چقدر تو رو جذب اون سوژه کرده، نه اینکه فقط چون خیلی به نظرت یه سوژه بزرگی میاد پس سوژه خوبیه برای ساختن. باید ببینی آیا تو زاویه دید خاصی نسبت به اون سوژه داری؟ آیا اون داستان تو هست؟ آیا تو دسترسی خاصی جدای از اونچه که بقیه به این سوژه داشتن داری یا نداری؟ چون دیگه اینجا جای تعریف دوباره یه داستانی که همه گفتن نیست. اینجا جای توضیح نگاه توه. اینکه تو چطوری روایت میکنی، اینکه تو چه فاصله با کاراکترها داری و مخاطب تو از زاویه دید تو، از دوربین تو چه تجربه‌ای رو خواهد داشت، جدا از اون چه که از زاویه دوربین دیگران دیده. یا حتی یه چیزایی مثل این که مثلا دوربین تو چقدر نزدیکه یا روایت تو چقدر خطیه یا تک تک است. و یه نکته خیلی مهمه دیگه هم ریسک هنریه. تو سینمای مستقل هیچ کس دنبال کپی کردن نیست، ولی این به این معنی هم نیستش که هر چیزی بدون توضیح قابل قبوله. تفاوت خوبه، اما باید بتونی که تو بتونی توضیح بدی که این تفاوت چطوری کار میکنه. اگه بیانیه کارگردان تو رو هر کارگردان دیگه هم میتونه بنویسه، پس هنوز صدای تو، دیدگاه تو اون تو نیستش. در نهایت میرسیم به بیانیه تهیه کننده، جایی که پروژه از یه ایده تبدیل میشه برای پروژه واقعی. این بخشیه که خیلی ها یا ندارنش یا جدی نمیگیرنش، در حالی که برای خیلی از فاندا اینه که تعیین کننده است. که البته من فهم کنم ما وقتمون این جلسه تموم میشه و جلسه بعد مفصل در مورد نقش تهیه کننده و بیانیه تهیه کننده و ارتباطش با بیانیه کارگردان نویسنده صحبت میکنم.
بخش قاصدک این شماره روایت واقعی با صدای یک شهرونده که به همون یادآوری میکنه کجا هستیم و چه شرایطی رو گذروندیم، که در دیماه 1404 چه اتفاقی افتاد و به مردم ایران چی گذشت و چطور از اونجا رسیدیم به روزهای اول حمله، به شادمانی مردم از خبر کشته شدن سران نظام.
بله، واقعا این که الان کجا قرار گرفتیم و چه مسیری طی شد که به اینجا رسیدیم خیلی نکته مهمیه. من روی این تاکید دارم که همینقدر که مثلا همین بخش پادکست ما، بخش قاصدک، طبیعتاً بعد از دی 1404 و فاجعه قتل عام مردم تغییر کرده از روایت آنچه که بعد از جنبش زن زندگی آزادی در شهریور 1401 و بعد از اون اتفاق می افتاد، به اینکه همین روزهای دی ماه رو روایت کنیم یا روایاتش رو منتشر کنیم. این تغییر فقط نتیجه زمان نزدیک نیست، همونطور که حس مردم نسبت به آنچه که الان بیان شد بعد از کشته شدن سران جمهوری اسلامی، بخشی از سران جمهوری اسلامی در حمله های آمریکا و اسرائیل، یک اتفاق مربوط به گذشته نزدیک نبوده، برایند نتیجه یک فنر فشرده شده یه تحمل در طول نزدیک به نیم قرن بوده، به همون شکلی که خود این دو مقطع مهم شهریور 1401 و دی 1404 در یک اتفاق خلق و سایه در یک واکنش آنی رخ ندادن، آبان 98 بقیه مقاطعی که اعتراضها زمینه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی داشتن، مبنای اصلی یک پدیده بوده و ما هم داریم جنایات همون پدیده، یعنی خود جمهوری اسلامی رو بازنشر میکنیم در اینجا. چیزی که میشنویم در ادامه از یکی از مخاطبان پادکست صدای کانون ممکن است بعد از آنچه که از روایت مربوط به پرستاران بیمارستان رجایی به گوش مردم، به چشم مردم رسید، آنچه که اونجا اتفاق افتاد، اون کشتار، اون تجاوز، اون رفتار غیر قابل تشبیه به هیچ مقطعی از جنایات بشری، ممکنه بعد از اون قابل قیاس با اون به چشم نیاد، اما در گوشه ای از آنچه که جمهوری اسلامی در اتاقهای دربسته بر مردم کف خیابان در 18 و 19 دی و روزهای بعد از اون اعمال کرده، فشارش، مصیبتهاش، دردسرهاش، رنجهاش، حتی بسته بودن حساب بسیاری از این افراد هنوز ادامه داره، یک اتفاق تکون دهنده است. من رو این تأکید دارم که اینها رو در نسبت با یک پدیده‌ای که قبلا شنیدیم و ممکنه برامون تازگی نداشته باشه نسنجیم، به عنوان روایت دست اول به طور مستقیم و بیواسطه باشون مواجه شیم.
وقتتون بخیر. خب همونجوری که میدونی من تو شهری زندگی میکنم که از توی این یه ماهی که اعتراضات بود خبری نبود توش، ولی توی 18 و 19 مردم همه توی خیابونا اومدن، با اینکه خب یه شهر کوچیکه، منم خب یک نفر مثل بقیه، یعنی صداهای مهیبی از ساعت 6 بعد از ظهر شروع شد، شروع کردن به تیراندازی کردن و من به چشم خودم دیدم که چند نفر افتادن، یعنی همون جلوی چشم ما، و فردا شدم ساعت 2 تا 3 بود اینا، زنگ در شروع کردن به زنگ زدن، لگدهای وحشتناک به در، وحشتناک. بعد شروع کرد که شما 18 و 19 تو خیابون بودین، گفتم بله، خب هر روز من تو خیابون هستم. بعد گفتم هر روز شما تو خیابونی؟ گفتم بله، آدم پیاده روی میره محل کارش فلان و اینجور چیزا. گفتش که خب اینا میدونی کیان؟ گفتم که نه نمیشناسمشون. گفت به اینا میگن محارب. گفتم نمیدونم یعنی چی، عربم هیچ وقت خوب نبوده. گفت کسی که با خدا می جنگه. گفتم که بیچارا کجا به خدا می جنگیدن، تکه پاره بودن. گفت خب پس بنویس من به دلیل افسردگی. گفت نمی نویسی؟ گفتم نه من اینو نمی نویسم چون من افسرده نیستم. افسردگی؟ گفتم آقا جان من به دلیل افسردگی چی؟ به دلیل افسردگی خودم رو مثلا در مقابل تیر قرار دادم. آه اصلا اینجور نیست. گفتم اگر من افسرده باشم از کنار اونا بی تفاوت رد می شدم. خب گفتم نمیرسی؟ گفتم نه نمیرسم. گفت باشه خب برو با چیز بدنی، ماینه بدنی. آقا رفتیم ماینه بدنی، دوباره این فت با تمام وجود. ببینید یه سالون بود همه رو برهنه کرده بودن، یعنی اصلا همه رو برهنه کرده. ببینید اول نمیدونستم که، گفتن لباساتو در بیار، من لباسامو در آوردم، گفتن که برو تو اتاق، بگم اتاق حالا مثلا اونجا پزشکی قانونی چیزی فلان و اینا که مثلا دنبال جای ساچمه چیزی با تو می چیزی بگردن. رفتم توی سالون، ببینید نمیتونم بگم چقدر چند نفر زن و دختر جوون کبود. بعد مثلا یه خانومه بود که از رونش این ساچمه خورده بود تا اصلا سوراخ، یعنی اصلا یه چیز وحشتناک اصلا نمیتونم واقعا واسه اون توصیف کنم که چه چیز وحشتناکی دیدم. بعد واقعا من واقعا شرم دارم از گفتن این چیزا. ببینید مثلا دخترها رو ناخوناشونو کشیده بودن، آشل، ببینید آشل ها صورت نصفش کب بود، اصلا این چیز اصلا وحشتناکی، یعنی شاید تو اون صحنه آدم شوک بشه. ولی ببینید اینا چقدر بیمارن که اینا رو روز زمین سرد، روی زمین سنگ دراز میدادن، بعد پاها رو باز میکردن که مثلا چک بکنن که آیا اینها ویرجین هستن یا نیستن. حالا من نمیدونم با کدامین علم اینها به این نتیجه میرسیدن. مینوشتن بنویس این این فلان فلان شده یه هرزه، یک فوشای میدادن که اصلا ببینید شما میگفتید کاش من 1000 تا گلوله خورده باشم تو این صحنه قرار نگیرم واقعا. بعد هی هم با اون صدای کریهشون میگفتن شما اگر شما پدر مادر داشتین که اینجوری وسط خیامو ولتون نمیکردن هرزه. بعد فکر کنید همین کار هم با من هم میخواستن بکنن، من گفتم گوه میخوری به من دست بزنی. ببینید اومد جلو چنان منو هل داد روی زمین که اصلا من واقعا دیگه نفهمیدم چی، یعنی فکر میکنم مثلا از هوش رفتم، مثلا براشون مهم نبود چنین چیزایی. بعد کشان دوباره منو بردن دوباره توی اتاق بازپرسی دیگه. حالا فکر کنی من واقعا ساعت ها از دستم در رفته بود، چون شیشه پنجره ای که نداشت، ساعتی هم نداشتم، هیچ ارتباطی هم با بیرون نداشتم، واقعا نمیدونستم چیز ساعتی گذشته. بعد دوباره یه بازپرس کریف، این دفعه کریفتر از اون شروع کرد که خانم شما که مجردین پدر مادرتون میدونن شما ویرجین نیستین. گفتم من دیگه اصلا دیگه خفه شدم، دیگه رفتم تو فاز خفگی، اصلا دیگه ببینید دیگه نمیدونم چی باید بگم. ببینید اصلا از اینجا به بعد دیگه واقعا اصلا واقعا آدم نمیدونم چی باید بگم. یعنی ببینید تجاوز فقط جسمی نباید، تجاوز روحی، تجاوز به انسانیتت، به شعورت، به شخصیتت، همه اینا اصلا یعنی آدم خفه میکنه. یعنی اصلا ببینید هر از این موقع به بعد دیگه من واقعا هیچ پاسخ یعنی نمیتونستم بدم، هرچی اصلا هرچی میگفتم من هیچ همچون نگاهشو میگردم همینجور.
تا جایی که به این پادکست مربوط میشه، وقتی میبینیم که برخی از دست‌اندرکاران سینما، تلویزیون، تئاتر، افراد دارای سابقه فرهنگی و ادعای حساسیت اجتماعی و کنار مردم بودن و ما همه اعتبار خودمون رو از مردم گرفتیم و این نوع ادعاهای ظاهراً فروتنانه ولی در اصل مدعیانه که میخوان پشتوانه مردم قایم بشن، اینها میان و له جمهوری اسلامی در فضاهای کاملا سیاسی، در تجمعات، در شعارپردازی‌ها همراهی و مشارکت می‌کنند. در حقیقت دارن برای تداوم و بقای این سیستم زنبیل می‌ذارن توی صف که ما هم همچنان سهم داشته باشیم، کما اینکه خبر مستقیم دارم که 14 کارگردان زیر نظر محمد حسین مهدویان دارن با بودجه‌های بسیار کلان فیلم‌های و پروژه‌های رو شروع می‌کنن بدون هیچ نوع اعلام عمومی درباره همین اتفاقاتی که به هر حال جمهوری اسلامی می‌خواد روایت خودش رو از منظر پروپاگاندای خودش از این جنگ داشته باشه، دارن تدارک می‌بینن شروع کنن به ساختن. ببینید چه فضایی دوباره شکل می‌گیره که حالا دیگه فقط بحث حمایت نکردن از مردم معترض نیست، اصلا رفتن کنار اون سیستمیه که همچنان بزرگترین دشمن مردم به حساب میاد. و توی روایت بعدی که از وبسایت ایران وایر بازنشر میکنیم دقیقا همینو میبینیم، میشنویم که چگونه مردم در دوران جنگ انگار یه جنگ نهان و آشکار دیگری رو با حکومت باید تاب بیارن.
ببین اینجا اصلا امنیت نداریم، انگار ما رو 90 میلیون گروگان گرفتن، نمیتونیم بریم بیرون، اینترنشنالمون رو قطع کردن، ماهواره رو قطع کردن، نت که قطع، بیرون میریم ایست بازرسی با چقدر این ماشین های گونده شون دوشگاه مسلسل وایستادن، بعد جدیدن هم که ایست بازرسی ها رو میزنن میرن زیر پولا باعث میشن ترافیک بشه، بعد نور میندازن تو ماشین ها، بعد حتی هر کسی که تنها باشه چه زن چه دختر چه پسر مرد همه رو میارن پایین، پشت دستا رو پشت میبندن کل ماشین رو میگردن. بعد اصلا ما امنیت نداریم، یعنی هر آن امکان دارد میری توی کوچه یعنی یک سر هر شب تو کوچه‌مون تو خیابونمون تمام خیابونای تهران این امنیتی‌ها با موتور میان میرن هی تیر هوایی میندازن که مثلا وحشت تو دل مردم ایجاد کنن. الان سگم مریض شده بود، میخواستیم ببریمش دکتر. اگر تو بدونیم و با چه استرسی رفتیم و برگشتیم، جلومون 10 تا ایست بازرسی ما رو میگرفتن. یعنی حکومت نظامیه، از ساعت 6 به بعد که اینجا انگار خاک مرده ریختن، 6 بعد از ظهر به بعد تمام برقای خیابونا رو خاموش میکنن، اصلا کسی نمیتونه تو خیابون راه بره. میان میگم همش با تیر هوایی میزنن، با موتورا میرن هی در میکنن الله اکبر میگن، هی به اسرائیل و آمریکا و اینا فوش میدن، هی شعار میدن، یک سره تیر هوایی میزنن. همه کلانتری ها رو اینجا زدن، بعد اینا هیچ جا ندارن، اومدن سر کوچه ما مثلا تو مدرسه رفتن، اومدن رفتن تو باشگاه ورزشی، اصلا نمیدونه آدم اینا خبر مرگشون کجا قایم شدن. حتی میخوای سر کوچه بری نون بخری نمیدونی الان اینا بغل خونه بغلی هستن نیستن. میگم تمام مردم ایرانو بی پدرها به گروگان گرفتن، مردم ایرانو اسیر کردن فقط به خاطر اینکه نشون بدن مثلا ما قدرت منطقه هستیم، ولی هیچ پخی نیستن. همه اینا از ترسشون فقط امید داریم که تموم میشه این کابوس 47 ساله.
برای اینکه همه بتونیم یه مقدار نفس بکشیم، در پایان این اپیزود هم قطعه دیگه ای از کارهای سروش قهرمانلو رو با هم میشنویم. یک قطعه انسترومنتال به نام افسانه. آهنگساز، ستار و ستار الکتریک از سروش قهرمانلو. تنظیم و پیانو ورلتزر از تامس نوئل. اپیزود 43 صدای کانون که در فروردین 1405 سه ماه بعد از قتل عام دیماه به دست عمال جمهوری اسلامی و یک ماه بعد از شروع جنگ ضبط و منتشر شد، اینجا به پایان میرسه. به امید آزادی ایران و ایرانی. پاینده ایران.